بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت برادران و خواهران مسیحی، دانشجویان محترم دانشگاه کاتولیک، و تشکر می‌کنم از آقای دکتر بابیش که دعوت کردن دقایقی رو در خدمت شما باشیم و راجع به نسبت اسلام و مسیحیت با هم گفتگو کنیم. قبل از اینکه خدمت شما برسیم، آقای دکتر بابیش توضیحات خیلی خوبی و مفیدی به من دادن راجع به سابقه فکری و اکادمیک این دانشگاه که از جهتی دانشگاه کاتولیک در اینجا سابقه فعالیتش برمیگرده حتی در دوران عثمانی ها و فعالیت در دورانی که تا قلب اروپا در اختیار مسلمانان بود، حاکمیت مسلمانان بود و خب فعالیت‌های کلیسایی و مسیحی هم صورت می‌گرفت. نسب‌نامه و شناسنامه تاریخی حلقه و جریانش مسیحی شما برمی‌گرده به فرانسیسکو آسیزی از فرانسه که در قرن 12 و 13 میلادی میره سفری می‌کنه به مصر در حکومت فاطمیین، حکومت فاطمیون که یه حکومت اسلامی و شیعی بوده، و وقتی برمیگرده به اروپا اعلام میکنه که ما باید نگاهمون رو نسبت به مسلمان ها واقع بینانه باشه و درست باشه و اونها با ما دشمنی ندارن، ما مسلمان و مسیحی در کنار هم هستیم، هر دو متعلق به جبهه خداپرستی هستیم، و این به خصوص برای شما جوانانی که در واقع عمرتون رو وقف خداوند کردید و میخواید زندگیتون صرف ترویج ایمان به خدا و معنویت و اخلاق بشه، نکته خیلی مهم نیست برای هم شما و هم ما. یکی دیگه از سردمداران جریان فکری دینی شما کسی است چون یوهان دونس سکوتوس که توضیح دادم چطور تحت تأثیر فلسفه اسلامی ابن سینا و نظرات ابن سینا بود و اعلام کرد ما خدای فلسفه یونان رو نمیتونیم بپذیریم، اما خدایی که در فلسفه اسلامی توسط کسانی چون بوعلی سینا توضیح داده شده به روش عقلی برای ما مفهومتر و قابل پذیرشه، یه خدای آزاد معقول. و همینطور پروفسورهای بزرگی، فیلسوفان بزرگی در اروپای جدید مثل هایدگر چطور تحت تأثیر او و از طریق او تحت تأثیر ابن سینا بودن، اینا نشون میده که شما با مفاهیم اسلامی بیگانه نیستید. و شنیدم که یه درس هم راجع به آشنایی با اسلام و قرآن دارید. من در این فرصت که لطف کردن رئیس محترم دانشگاه در اختیار من گذاشتن و از بنده دعوت کردن خدمت شما برسم، یه گزارشی میدم خیلی مختصر از نگاه ایران به عنوان یک کشور اسلامی به اقلیت‌های دینی، دیگراندیشان از جمله مسیحیان، یهودیان در ایران، و اینکه چه حقوقی در قانون ما برای اونها وضع شده و چه وضعی دارند، و یه توضیح مختصری در این باب میدم. عمدتاً اشاره میکنم که ما به عنوان مسلمان و قرآن مجید به عنوان کتاب مقدس ما به ما مسلمان‌ها آموخته که چگونه به مسیح، به مریم و به مسیحیان چگونه نگاه کنیم و با اونها چه رابطه‌ای داشته باشیم. یه گزارشی در این باب در باره نگاه قرآنی به این مسئله من خدمتتون خیلی مختصر عرض خواهم کرد. در ایران 98% بیش از 98% مردم مسلمانن و ما تعداد زیادی مسیحی و یهودی نداریم نسبت به جمعیت ایران. اما در این حال در قانون اساسی ما به عنوان اهل کتاب که شامل مسیحیان و یهودیان هست و همینطور زرتشتی ها در ایران احترام ویژه حقوق مستقل تعریف شده در قانون اساسی ما، نه فقط قوانین عادی، در قانون اساسی کشور بعد از انقلاب تعریف شد که آزادی اونها، حقوق شهروندی اونها رعایت بشه و تمام شهروندان کشور مشمول عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی باشن با قطع نظر از نژاد و قومیت و زبان و رنگ پوستشون و مذهبشون. این اون چیزی که در قانون اساسی آمده، از جمله در اصل 13 تو قانون اساسی ما اصلی داریم که صریحا اعلام میکنه ایرانیان مسیحی کلیمی یعنی یهودی و زرتشتی اقلیت‌های رسمی دینی هستند، محترمند و در انجام مراسم دینیشون آزادند، در امور خصوصی زندگیشون طبق دین خودشون عمل حق دارن بکنن و تعلیمات دینیشون برای اونها محترمه و طبق مذهب خودشون آزادی عبادت و آزادی زندگی دارن. این اصلی است که از اصول صریح قانون اساسی ماست. در کلیه قوانین عمومی اجتماعی مسیحی و مسلمان تفاوتی با هم ندارن، یعنی از دین و مذهبشون سوال نمیشه. در مسائل شخصی، مسائل خصوصی زندگی، مثلا روش ازدواج، طلاق، ارث و احکام مربوط به زندگی خصوصی، مسیحیان میتونن طبق قوانین مسیحی زندگی کنن و مجبور نیستن طبق قوانین اسلامی زندگی بکنن و در مدارس ویژه خودشون رو دارن، در مدارسشون مجبور نیستن کتاب تعلیمات اسلامی بخونن، مجبور نیستن با زبان عربی و قرآن آشنا بشن و برنامه درسیشون رو خودشون برای خودشون می‌ریزن. کلیساهای مختلف وجود داره و آزادانه مشغولن و چند مذهب مسیحی هم اونجا هستند. همینطور در اصول دیگر قانون اساسی، امتیازات و حقوقی که برای همه شهروندان تعریف شده، مثل حق تشکیل حزب، حق اجتماعات، به شرطی که قانون نقض نشه، مسیحیان هم مشمول اون هستند و تفاوتی با دیگران ندارند، مثل اون چیزی که در اصل 26 ما اومده یا در اصل 15 قانون اساسی اومده که ما یک زبان و خط رسمی داریم در ایران که فارسی است، اما از زبانهای محلی و قومی و مذهبی همه آزادن در حدود خودشون استفاده بکنن و میتونن از زبانهای خودشون هم استفاده بکنن. ولذا ما مثلا ارمنی ها در ایران که بخشی از مسیحیان ایران هستن، با زبان و خط ارمنی کارهای خودشون رو انجام میدن. و همینطور اصل دیگه‌ای در قانون اساسی جمهوری اسلامی هست که اصل 64 قانون اساسی، که اقلیت‌های دینی همشون نماینده دارن در پارلمان و در مجلس ایران و حق نظارت بر اجرای قانون اساسی در کشور، حق نظارت بر اجرای درست قانون در کشور رو دارن، حق و اونجا دفاع میکنن از حقوق همه ملت، از جمله از حقوق موکلین خودشون، یعنی اقلیت‌های دینی در ایران. زرتشتی‌ها نماینده دارن مستقلن، یهودی‌ها مستقلن نماینده دارن با اینکه تعدادشون خیلی کمه در ایران. مسیحیان چندین نماینده دارن، مثلا مسیحیان آشوری داریم ما اونجا، مسیحیان کلدانی داریم، اینا نماینده دارن تو پارلمان. مسیحیان ارمنی جنوب داریم که جداگانه باز نماینده دارن، مسیحیان ارمنی شمال کشور رو داریم، اونا هم جداگانه نماینده دارن و بنابراین در مجلس و پارلمان ایران هم همه اقلیت‌های دینی نماینده دارن مثل مسلمانان در پارلمان ایران. این یک گزارش مختصری بود از مباحث ساختارهای قانونی در کشور، در جمهوری اسلامی که خب یک کشور اسلامی است. و اما این نگاه به اقلیت، به سایر پیروان سایر ادیان الهی، یعنی به مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان، اینها منشأ قرآنی داره. یعنی اینها به علت ملاحظات سیاسی یا دیپلماتیک در قانون ما بعد از انقلاب نیامده، بلکه جزء اعتقادات ریشه‌ای دینی ماست در نگاه به پیروان ادیان الهی و به خصوص پیامبران الهی و از جمله حضرت عیسی ابن مریم سلام الله علیه ما. من یک گزارش مختصری از بعضی از آیات قرآن کریم به شما بدم که روشن بشه نگاه قرآن و نگاه اسلام به مسیحیت و مسیحیان و به خصوص به حضرت مسیح چه نگاهی است. البته شما کمابیش آشنا هستید، ولی این توضیحات شاید بی ضرر باشه. اولا اینکه از اعتقادات قطعی مسلمانان بر اساس قرآن اینه که اسلام برای مبارزه پاک کردن و حذف تعالیم حضرت عیسی یا حضرت موسی نیامده. اسلام دشمن مسیحیان و یهودیان نیست. اسلام از نظر ما مسلمان ها، از نظر ما اسلام ادامه تعالیم حضرت موسی علیه السلام و حضرت عیسی علیه السلامه و ما معتقدیم مرحله بعد، همونطور که حضرت عیسی مرحله بعد از حضرت موسی است، از نظر مسلمانان اسلام و پیامبر اکرم مرحله بعد از حضرت عیسی است و ادامه اونه، همون خطه، همون اصوله و چیزی در برابر اونیست. بنابراین مسلمانان اساساً احساس هیچ نوع به لحاظ قرآنی احساس هیچ نوع دشمنی با مسیحیان و سایر پیروان انبیاء الهی نمی‌کنه. که من حالا بعضی از آیاتو می‌خونم براتون که خیلی شفاف باشه. قرآن صریحا می‌فرماد که پیامبران الهی همه یک سخن رو میگند و اسلام یعنی تسلیم در برابر خداوند. خدا تسلیم در برابر کدام خدا؟ تسلیم در برابر خدای ابراهیم، خدای موسی، خدای عیسی و خدای محمد که اینا همه یک خداست. قرآن می‌فرماد که لا نفرق بین احد من رسله، ما هیچ یک از پیامبران خداوند رو از همدیگه جدا نمی‌کنیم. پیامبران رو در برابر همدیگه در تضاد با هم تعریف نمی‌کنیم. بین پیامبران جدایی نمی‌اندازیم. از نظر فقه اسلامی هر کس توهین کنه، کوچکترین اهانتی به عیسی مسیح کنه، کوچکترین اهانتی به حضرت مریم بکنه، مثل اینه که به حضرت محمد توهین کرده. هیچ تفاوتی از نظر ما نداره. در قرآن نام عیسی و مریم بیش از نام محمد آمده. قرآن تعبیراتی که قرآن کریم داره راجع به حضرت مریم به عنوان مریم پاک، مریم مقدس، حضرت مریم رو زن برگزیده خداوند میدونه. و راجع به حضرت عیسی سلام الله علیه قرآن تعابیری داره که هیچ جا نظیرش نیست. عیسی، قرآن میفرماد عیسی کلمه خداوند است، کلمت الله. عیسی کلمه خداوند است که بر مریم نازل شد. قرآن راجع به حضرت عیسی تعبیر میکنه عیسی روح خداست، روح الله، روح خداوند است که خدا در مریم مقدس دمید. از نظر ما عیسی و مریم جزء مقدسترین انسان‌هایی هستند که در تاریخ بشر آمدند و حضرت عیسی یکی از پنج پیامبر درجه اول و بزرگ خداونده که هم آمدنش به دنیا معجزه بزرگ الهی بود و هم نحوه رفتنش از اینجا معجزه بزرگ الهی است. معجزه ای که نظیر نداره. اینا تعابیر است که قرآن به مسلمان ها می آموزه. مثلا در سوره مبارکه آل عمران در قرآن آیه 45 می فرماد وقتی که خداوند بشارت عیسی رو به مریم میده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله یبشرک بکلمه من اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا والآخره و من المقربین. معناش اینه، البته قرآن رو ترجمه کردن خودش مشکله، ترجمه درست معنا رو نمی‌رسونه. من به فارسی ترجمه می‌کنم، باز ایشون به زبان شما دو تا ترجمه ممکنه معنی رو یه مقداری تغییر بده، ولی در این حال خودتون حالا بعد رجوع بفرمایید. به این معنا اجمالاً که خداوند به محمد میگه یاد کن هنگامی را که فرشتگان از سوی خداوند بر مریم مقدس نازل شدند، فرود آمدند و به او گفتند مریم خداوند به تو بشارت و مژده می‌دهد، خداوند تو را انتخاب کرده است، بشارت می‌دهد به کلمه‌ای از سوی خود، از سوی خداوند الله، که نام آن کلمه، کلمه خدا، کلمت الله، نام آن کلمه مسیح، عیسی پسر مریم است. او عیسی در دنیا و قیامت آبرومند خواهد بود و از مقربان و نزدیکان درگاه الهی است، از محبوب ترین کسان نزد خداوند است. این یه نمونه از آیات قرآن در باب بشارت مسیح. یا اشاره می‌فرماد که وقتی مریم، حضرت مریم اعتکاف کرد و روزه گرفت و وقتی برگشت با عیسی برگشت و به او تهمت زدند که تو از خانواده خوبی بودی، این بچه از کجا آمده، تو که ازدواج نکردی، و تهمت زدند به مریم. خداوند در قرآن از مریم دفاع میکنه، در قرآن کریم از مریم، از پاکی و طهارت مریم دفاع میکنه و می فرماد که عیسی بدون پدر به دنیا آمده است، نه پدر زمینی و نه پدر آسمانی. عیسی کلمه خداوند است. آیه 171 در سوره مبارکه نساء، اونجا هم تعبیر کلمه داره راجع به کلمت الله، راجع به مسیح داره، میفرماد انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و کلمته القاها. مسیح عیسی پسر مریم بدون پدر به دنیا آمده است، معجزه بزرگ الهی. او رسول و فرستاده خداوند است، او کلمه خداوند است که آن را خداوند به مریم القا کرد. که کلمه الهی، این تعبیر کلمه خداوند در مورد هیچ پیامبر دیگری به کار نرفته در قرآن. همینطور کلمه روح خداوند، روح الله، اینا دو اصطلاح استثنایی است که قرآن فقط راجع به مسیح به کار برده. نمونه دیگه در آیه 47 سوره آل عمران که می‌فرماد وقتی که فرشته خداوند بر مریم نازل شد و به او گفت، بشارت عیسی رو به او داد، مریم چه گفت به خداوند، به فرشته الهی، فرشته وحی؟ مریم گفت قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر. پرسید خدایا، پروردگارا، چگونه من فرزندی خواهم داشت در حالی که هیچ تماس و ارتباط با مردی و بشری نداشتم؟ قال، فرشته جواب داد، کذالک الله یخلق ما یشاء، هر این گونه است، هر چه خدا بخواهد می آفریند و هر گونه بخواهد می آفریند. اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. آنگاه که خداوند اراده کند و به کاری فرمان دهد، پس آنگاه که فرمان داد که باش، پس می باشد. برای خداوند کافی است بگوید شو، بشو، پس می شود. اینم یه نمونه از گفتگوی فرشته الهی با مریم مقدس. سوره آل عمران که خداوند می‌فرماید تعجب نکنید از اینکه عیسی بدون پدر به دنیا آمده است. حضرت عیسی رو مقایسه میکنه با حضرت آدم علیه السلام، انسان اول، انسان نخست، پدر ما آدم. قرآن می‌فرماید ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم. می‌فرماید مثال عیسی شبیه به آدم علیه السلام است. خلقه من تراب، او را از خاک آفرید بدون پدر و مادر. ثم قال له کن فیکون، پس آنگاه فرمود باش، زنده شو، پس شد. می‌فرماید شبیه کاری که با آدم شد از جهاتی با عیسی شد، یعنی عیسی مسیح به یک معنا انسان دوم، سیکند آدم، آدم دوم است. و این تعبیر است که قرآن راجع به حضرت عیسی داره. اونایی که انکار میکردن میگفتن نه، عیسی هم یک آدم، یک بشر عادی مثل بقیه است و معجزه‌ای نشده، و مریم رو متهم میکردن به رابطه غیر اخلاقی، قرآن جواب میده که نه، مریم پاکیزه است، بلکه عیسی آدم دوم است از جهاتی، و این خلقت عیسی استثنایی است. همینطور معجزات بزرگی از حضرت عیسی در قرآن و در روایات اسلامی ذکر شده، مثلا زنده کردن مرده، ولی قرآن می‌فرماید این به اذن خداوند و به فرمان خداوند است، معجزه الهی است، به دست مسیح اتفاق افتاد، شفا دادن بیمارانی که قابل علاج نبودند و از این قبیل مسائل. رفتن مسیح هم معجزه بود. البته مسیح شناسی اسلامی با مسیح شناسی مسیحی یه تفاوتایی هم داره، یعنی ما مسیحی نیستیم. ممکنه کسی بگه این همه احترام به مسیح، چرا مسیحی نیستیم؟ ما به یک معنا، مسلمان‌ها خودشون رو به یک معنا پیروان موسی و عیسی و مریم می‌دانن، و اما نگاهشون به مسیح با نگاه برادران مسیحی یه تفاوتایی هم داره. مثلا مسلمان‌ها معتقد به مسئله تثلیث نیستن، معتقد نیستن که عیسی خدا یا پسر خداست، معتقدن عیسی بشر است و مخلوق خداوند، اما جزء بزرگترین پیامبران الهی است. همینطور در مسئله صلیب مسلمان‌ها اختلاف نظر دارن با مسیحیان و معتقدن که حضرت عیسی به صلیب نرفته است، اما خداوند او را به نزد خود بالا برده است. یه تفاوتایی وجود داره و اینم بدون جزء اعتقادات مسلمان هاست. روایاتی داریم ما از پیامبر اسلام که ایشون فرمودن دوباره در آخر پایان تاریخ، دوباره در آخر الزمان عیسی باز خواهد گشت. ما معتقدیم که
یکی از فرزندان حضرت محمد به نام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، ایشون میاد برای انقلاب جهانی و اجراء عدالت جهانی، صلح جهانی، و مسیح با مهدی با همان. روایات اسلامی میگه مسیح دوباره باز خواهد گشت در کنار مهدی و به دست و به رهبری اونها دوباره صلح و عدالت در سطح جهان حاکم خواهد شد. اینم اعتقادات ما مسلمان است.
ولی اختلافات ما، تفاوت‌های ما، یعنی اختلاف خوب نیست تعبیر، اینجوری ترجمه کنید، تفاوت‌های ما باعث نمیشه شباهت‌های زیاد ما با هم به حاشیه بره. ما و شما هر دو به خداوند، به قیامت، به پیامبران الهی، به اخلاق، به معنویت، به عدالت معتقدیم. همه معتقدیم که جهان تفسیر الهی داره، تفسیر مادی نداره و خداوند به تعطیلات نرفته. ما هممون معتقدیم که خداوند از طریق بندگان برگزیده خودش در نجات بشر کوشیده و خواهد کوشید، دوباره اقدام خواهد شد و خداوند ما رو، بشریت رو فراموش نکرده. ایناست که مهمه. اما تفاوت‌های البته در احکام وجود داره. مثلا روحانی ما میتونه ازدواج کنه، روحانی شما ممکنه ازدواج براش با معنویت مشکل داشته باشه. یا فرض بفرمایید که یه سری تفاوت‌های در بعضی اعتقادات، در بعضی از احکام فقهی داشته باشیم. ولی ما و شما هممون به نماز معتقدیم، به روزه، به تقوا، به اینکه در برابر نفس بایستیم، در برابر شیطان بایستیم. همه ما در این جهات با هم مشترکیم. بله، مسلمان ها معتقدن که حضرت عیسی، درود خدا بر او و مادرش، پیامبری بود برای بنی اسرائیل. پیش از او پیامبرانی آمده بودن و او سخن پیامبران قبلی مثل حضرت موسی رو و ابراهیم رو و نوح رو تصدیق و تایید کرد، گفت من همونا رو میگم. و از نظر ما مسلمان ها عیسی بشارت داد برای آینده به محمد به عنوان آخرین پیامبر خدا که محمد نیز سخنان عیسی و موسی و ابراهیم رو خواهد گفت. اینا اعتقادات مسلمان هاست، البته اعتقادات شما چیزی دیگری است. اما این تفاوت ها به نظر ما مطلقا باعث نمیشه که نقاط مشترک ما و شما که فوق العاده مهم و جدی و بزرگه فراموش بشه یا تحت شعاع قرار بگیره. امروز ما و شما در کنار همیم و در کنار هم نسبت به وضعیت بشریت احساس مسئولیت باید بکنیم. ما و شما تو یک جبهه ایم، ما و شما متعلق به یک خانواده ایم، ما و شما دنبال حاکمیت خداوند و اخلاق و عدالت بر جهان، ما هم خانواده ایم، برادر و خواهر. بین برادران و خواهران هم طبیعی است که توی یک خانواده هم اختلاف نظر در بعضی مسائل وجود داره، طبیعی است. در مورد تفاوت ها گفتگو میکنیم، اما خشونت هرگز. ما معتقد به جنگ اسلام و مسیحیان نیستیم. و چند آیه دیگه از قرآن میخونم در باب اینکه چگونه با مسیحیان باید رفتار کرد. بعضی آیات قرآن رو در باب در این موضوع عرض میکنم و بعد اگر سوالی هست میشنویم و در خدمتون هست. شما میدونید از انجیل و تورات در قرآن کریم با احترام یاد شده بارها به عنوان کلمات خداوند و اینکه نباید به انجیل و تورات اهانت کرد مطلقا. این اعتقاد 100% اسلامی است. از نظر ما انجیل و تورات مقدس هست. و لذا عرض کردم که قرآن برای نفی انجیل و تورات نیامده. اسلام در تقابل با تعالیم مسیح نیست. اسلام ادامه اونه، نه در تعارض با او. قرآن ادامه و مرحله بعد از انجیل و تورات. این عقیده مسلمان هاست. البته در این که تورات و انجیل به لحاظ سندی چطور هستن، خب میدونید بین خود مسیحیان، بین خود یهودی ها بحثای زیادی داری باب شده و اختلاف نظره. این که تورات و انجیل، کدام انجیل کدام تورات، اینا بحث‌های علمی تاریخی است که ممکنه جای بحث و گفتگو داشته باشه، ولی احترام به تورات و انجیل جزء مقدسات اسلام است.
اولا قرآن صریح می‌فرماد که ایمان یه مسئله اجباری نیست،
ایمان یه مسئله وجدانی و درونی است و هیچ کسی رو با زور، با تهدید، با خشونت نمیشه وقت مؤمن کرد، همینطور که هیچ مؤمنی رو با زور نمیشه کافر کرد. بله میشه در رفتار ظاهریشون تأثیر گذاشت، اما قلبها رو با قدرت و با زور نمیشه تغییر داد. قرآن در سوره بقره آیه 256 میفرماد که لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، هیچ اکراه و اجباری در ایمان نیست، یعنی حق نداره کسی مسیحیان و یهودیان و دیگران رو مجبور کنه با زور، با تهدید که باید مسلمان بشید. قرآن رو منع میکنه، میفرماد حقیقت رو، خداوند حقیقت را آشکار کرده است، حقیقت راه رشد آشکار شده است، بگذارید خودشون انتخاب، بگذارید بشریت بشنود و آزادانه انتخاب کنند. بنابراین قرآن با اجبار کردن کسی به تغییر دین مخالفه، که با تهدید غیر مسلمانان رو مسلمان بکنید، این رو قرآن صریح میفرماد نباید کرد. ایمان قلبی با فشار، اجبار، تهدید نمیشه، باید با استدلال و با محبت و اخلاق باشه، باید خود بشر انتخاب کنه. همینطور قرآن میفرماد که به مسیحیان و یهودیان، به اهل کتاب، پیروان پیامبران گذشته شعار صلح بدید، با اونها درگیر نشید، یعنی دعوت کنید به همزیستی مسالمت آمیز، زندگی دوستانه، روابط دوستانه، و به اونها راجع به اصول مشترک سخن بگید، به اونها یادآوری کنید، بگید که ما بر سر چه چیزهایی با هم مشترک هستیم. مثلا آیه 64 از سوره آل عمران، خداوند به محمد، به پیامبر خدا میفرماد قل یا اهل کتاب، محمد به اهل کتاب بگو، به مسیحیان، یهودیان، پیروان پیامبران پیشین بگو، تعالوا الى کلمه سواء بیننا و بینکم، بیایید به سوی مسائلی که ما و شما بهش معتقدیم و مشترکی، بیایید به سوی کلمه‌ای که ما و شما هر دو قبولش داریم، اون چه که ما و شما هر دو اونو قبول داریم، بیایید اونجا با هم متحد باشیم، همکاری کنیم. اون چیه؟ الله نعبد الا الله، الله خداوند را بپرستیم، نه غیر او، ولا نشرک به شیئا، برای خداوند شریک نگیریم، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، یک دیگر را مردم، انسان ها یک دیگر را به خدایی نگیرند. بعد میفرماد که حتی اگر نپذیرفتن، شما نباید با زبان خشونت با اونها برخورد کنید، فان تولوا، حتی اگر نپذیرفتن سخن شما رو، فقولوا اشهدوا باننا مسلمون، فقط بهشون بگید که شما شاهد باشید که ما در برابر خداوند تسلیم هستیم، و الا ما سر درگیری و خشونت مذهبی و دینی با کسی نداریم. این فرمان است که در قرآن خداوند به محمد میده که به همه پیروان پیامبران الهی بگو بیایید با هم باشیم، ما یک خانواده ایم، مبنای ما یکیست. همینطور میفرماد قرآن در آیه 13 سوره حجرات، خداوند به بشریت میگه، نه فقط به مسلمانان، به همه بشریت، یا ایها الناس، ای بشریت، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ما شما را از مرد و زن آفریدیم، مردی و زن، و جعلناکم شعوبا، شما رو از نژادها و قومیت‌های مختلف آفریدیم، جعلناکم شعوبا و قبائل، از نژادها و قومیت‌های مختلف، اما نه برای اینکه علیه هم خشونت کنید، جنگ‌های نژادی، جنگ‌های قومی، نه، لتعارفوا، تا یکدیگر را بشناسید و با یکدیگر رابطه دوستانه برقرار کنید.
بعد میفرماد هیچ کدوم از شما پیش خداوند عزیزتر از دیگری نیستید، همه نزد خداوند مساوی هستید، همه نژادها و قومیتها. تنها چیزی که برای خداوند مهم است تقواست، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، نزدیکترین شما، عزیزترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست. تقوا نمیدونم در اصطلاح شما چی میشه، ولی معناش بین ما و شما مشترکه، شما هم اون معنا رو دارید. تقوا یعنی هر چی میخوای و منافع تو در او عمل نکن، تأمل کن ببین وظیفه تو چیست، به خداوند اون تو که خداوند فرموده عمل کن. ان الله علیم خبیر،
خداوند همه چیز را میداند. اینم یه دیگه یه آیه دیگه است که میفرماد نجات پرستی جنگ های قومی نباشه. و در با سوره بقره آیه 213 میفرماد همه شما یک خانواده اید، امت واحده، تعبیر قرآن امت واحده، یعنی همه بشریت فرزندان آدمن، آدم و حوا هستن، یک خانواده هستن، برادر و خواهرید.
و خشونت و جنگ بین بشریت رو صریحا نفی میکنه.
اولی؟
نه اون آخریش،
اهل بقره 213. این تعبیر در قرآن هست، تعبیر بارها به کار میاد. مثلا میفرماد یا بنی آدم، ای فرزندان آدم، یعنی همه متعلق به یک خانواده، برادر و خواهری، همه بشریت. یا میفرماد یا ایها الانسان، ای انسان، که با همه انسان ها خطاب میکنه. قرآن میفرماد که کان الناس امه واحده، همه بشریت یک امت بودند. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، خداوند پیامبران رو فرستاد تا خبرهای خوب و خبرهای بد هر دو رو به مردم بدن، به بشریت هم مژده و بشارت بدن به بهشت و هم اونها رو بترسانند از جهنم. و انزل معهم الکتاب بالحق، و خداوند با پیامبرانش کتاب مقدس فرستاد تا با بشر سخن بگویند و اونها رو به اخلاق و معنویت و عدالت دعوت کنند و به خدا بخوانند. لیحکم بین الناس فی مختلف و فی، تا در مواردی که بشریت با هم اختلاف دارند اون اختلافات رو بر اساس تعالیم پیامبران حل کنند، با هم صحبت کنند. و همینطور قرآن به مسلمان ها روش سخن گفتن با غیر مسلمان ها رو آموزش میده که با اهل کتاب، یعنی با مسیحی و یهودی و پیروان پیامبران دیگه، چگونه سخن بگید. مثلا در سوره عنکبوت آیه 46 میفرماد لا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن، وقتی با مسیحیان و یهودیان سخن میگید به اونها توهین نکنید، مؤدبانه سخن بگید، مهربان باشید، با اونها گفتگو کنید، بحث کنید، اما به بهترین شیوه، به مؤدبانه ترین شیوه و استدلالی. بعد میفرماد الا الذين ظلموا منه، بله اگر کسی خواست به شما حمله کنه، شما رو با شما بجنگه، شما رو بکشه، شما از خودتون دفاع کنید، و الا شما دنبال خشونت دینی نباشید. قرآن میفرماد به برادران مسیحیتون بگید قولوا آمنا بالذی انزل الینا و انزل الیکم، ما ایمان داریم به آنچه خدا به سوی شما و به سوی ما فرو فرستاد، ما ایمان داریم به تورات و انجیل، تورات و انجیلی که خدا فرستاد. به اونها بگید که ما ایمان داریم به آنچه به سوی شما و ما نازل شد که یکیست ریشش، و الهنا و الهکم واحد، به اونها بگید که خدای ما و خدای شما یکیست، و نحن له مسلمون، و ما در برابر خدای شما که خدای ماست تسلیم هستیم. این ادبیات است که قرآن فرماد اینطور با مسیحیان و یهودی‌ها و پیروان پیامبران الهی این گونه گفتگو کنید. ما در قرآن دو دسته آیات داریم، متاسفانه اینها رو بعضیا مخلوط میکنن. یه دسته آیات داریم قرآن میگه در برابر کافران بجنگید، این اشاره به کسانیه که به مسلمان‌ها حمله میکنن و میخوان اسلام رو و مسلمان ها رو نابود کنن. اسلام قرآن میفرماد در برابر اونها بیستید و جهاد کنید. اما یه دسته ای از آیات در قرآن میفرماد با غیر مسلمانان مهربان باشید، محبت کنید، صلح، شعار ما صلح هست. این خطاب به غیر مسلمانان است که با مسلمان ها سر جنگ ندارند ولی اختلاف عقیده دارند. نه تنها در مورد اونها قرآن میفرماد حق ندارید به اونها اهانت کنید و به مقدسات اونها کمترین توهینی بشه، حتی قرآن میفرماد به مشرکین، یعنی اونها مسلمان و مسیحی و یهودی نیستن، بت پرستن، حتی راجع به اونها که از نظر اسلام اونها منحرفن از نظر فکری کاملا، حتی راجع به اونها قرآن میفرماد به اونها و مقدساتشون فحش ندید، توهین نکنید، با اونها گفتگو کنید، استدلال کنید، اونها رو دعوت کنید به خدا، هدایت کنید، اما با اونها توهین نکنید. قرآن در سوره انعام آیه 108 میفرماد لا تسب الذين يدعون من دون الله، به کسانی که خدا را قبول ندارند حتی به اونها هم فحش ندید و اهانت نکنید. آیه 108 سوره انعام خداوند میفرماد به اونها فحش ندید، اونها هم متقابلا به شما و مقدسات شما توهین خواهند کرد، توهین نکنید. فیسب الله عدوا بغیر علم، اونها ناآگاهانه دچار بت پرستی و شرک شدند. کذالک زینا لکل امه عملهم، بسا در نظر اونها این عمل غلط درست به نظر میرسه با اینکه بت میپرستند، سنگ و چوب میپرستند. اما قرآن میفرماد ثم الی ربهم مرجعهم، اونها به سوی خداوند باز خواهند گشت، بازگشت بازگردانده میشوند بعد از مرگ. فینبئهم بما کانوا یعملون، آنگاه خداوند به اونها اونها رو آگاه خواهد کرد از اینکه عمل میکردند و اشتباهاتی که میکردند. خب قرآن میفرماد حتی به کسایی که خدا را قبول ندارن بت پرستن توهین نکنید و فحش ندید، چه رسه به کسانی که پیروان پیامبران الهی هستند. ادب رو باید رعایت کرد. قرآن صریح میفرماد در بحث با غیر مسلمانان ادب رو باید رعایت کنید و متواضع و مهربان باشید. خیلی متشکرم از اینکه تحمل کردید در عرض بنده رو، و من فقط با یک جمله از خود حضرت محمد عرضمو تمام میکنم. پیامبر اکرم به مسلمان ها فرمودن من آذا ذمیاً فانا خصمه، من فرمودن من ظلم معاهداً و کلفه فوق طاقته فانا خصمه یوم القیامه، من آذا ذمیاً فقد آذانی. فرمودن یهودیان، مسیحیان، غیر مسلمانانی که در جامعه اسلامی دارن زندگی میکنن و جزء اقلیت ها هستن، هر کس ستم کند به مسیحی یا یهودی یا غیر مسلمانی، حقوق او رو پامال کند، او رو بیش از حد توانش از او کاری بخواد، تحت فشار قرار بده، یا او رو اذیت روحی کنه، توهین کنه، یا او رو به لحاظ روحی روانی اذیت کنه، فرمودن روز قیامت من دشمن اون مسلمان هستم و در نزد خداوند من علیه اون مسلمان اعلام جرم میکنم، روز قیامت من در برابرش نیستم. فرمود هر کس به اونها تهمت بزنه و آبروی اونها رو بریزه یا حقوق شهروندی اونها رو پامال بکنه جز امت من نیست. اینها یه بخشی بود، یه بخش کوچکی بود از اونچه که در منابع دین ما هست راجع به حضرت مسیح و حضرت مریم، درود و خدا بر اون دو، و همینطور نسبت به مسیحیان. من خواهش میکنم اینا رو مد نظر داشته باشید. ما و شما باید بیشتر با هم آشنا بشیم، بیشتر گفتگو کنیم تا روشن بشه. اگر ما پیروان عیسی و محمد باشیم، جهان خالی از خشونت و ستم خواهد شد. جهان اگر بشریت به سخنان محمد و عیسی گوش کنه، من فکر میکنم همه مشکلات بشریت حل خواهد شد. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه من فرصت دادید، از من دعوت کردید و از اینکه جلسه طول کشید من عذرخواهی میکنم.
چه فرقی است بین اهل سنت و اهل تشیع، و آیا در رابطه نسبت به مسیحیان غیر مسلمانان وجود فرق بین اهل سنت و اهل تشیع وجود داره؟
تقریبا تفاوتشون همطور که در مسیحیت کاتولیک و پروتستان و ارتدوکس داریم، خب در مسلمین هم شیعه و سنی داریم و بعضی از فرقای کوچکتر دیگه هم هستن. بعضی تفاوت‌های در تفسیر مثلا قرآن، بعضی تفاوت‌های در تاریخ اسلام، بعضی تفاوت‌ها در مباحث فقهی و کلامی بینشون وجود داره. اگر به تعالیم قرآن و سنت پیغمبر عمل بکنیم، شیعه و سنی تفاوت‌های نظریشون تو عمل مشکلی درست نمی‌کنه. ولی یه سری گروه‌های افراطی چه به اسم شیعه چه سنی ممکنه باشن، همطور که بین گروه‌های مسیحی یا بین گروه‌های یهودی بودایی جریان‌های افراطی ممکنه باشن که یک بعدی نگاه میکنن و تندرو هم مقداری با خشونت سخن میگن و عمل میکنن. اونا به نظر ما معیار نیستن. معیار همین آیات و روایتی که من گفتم، همینا معیارن. اسلام ایناست.
با توجه به اینکه شما گفتی در قانون اساسی غیر مسیحیان حقوق دارن و نماینده دارن توی پارلمان، سوالم اینه که نظر اسلام در مورد دین یک دین یا دین دیگری، نظر اسلام درباره این مسئله چیه؟ این شکل طولانی این
شکل.
بعد حقوق مدنی گفتیم که یه چیزایی تو قانون اساسی شما حقوق رو تعیین کردن، اما در مورد حقوق مدنی اگر یه نفری مثلا چه روسری داشته باشه روی سرش و یا میخواد الکل بنوشد، مسئله چیه تو جامعه؟ چه نوع قانون چی میگه؟ سوم در باره ازدواج با غیر مسلمانان.
من از آخری شروع کنم، برم به سمت اولی از بحث ازدواج. ببینید من فرصت نشد، اتفاقا آیاتی از قرآن هست در این باب که حالا آیه شما نگه پیدا کنم
تو مهم نیست،
صلوات بفرستین تا وقت من پیدا کنم. آیه 5 سوره مائده: اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اعطيتموهن اجورهن محصنين وتاخر آیه کریمه. این بخش از آیه میفرماد که به مسلمانان اجازه میده که با زنان اهل کتاب ازدواج کنند. البته فقهای ما بحث میکنن، حالا شاید نمیدونم در فقه کاتولیک هم در قوانین دینی و شرعی کاتولیک چجوریه، هم راجع به تا جایی که میدونم خیلی شبیه در اون چی که واتیکان اعلام کرد، هم در باب مسئله تغییر دین که آیا یه مسیحی میتونه مثلا بره بت پرست بشه یا میتونه تغییر دین بده یا نه. یک حساسیتی همه ادیان الهی در این باب دارن که کسی که با نور خداوند آشنا شده دوباره چشمشو بر نور حقیقت و نور خداوند نباید ببنده. اون چه پاکیزه است بر شما حلال است، در سر سفره‌شون میتونید بنشینید، طعام اهل کتاب و طعام غذایش اونها بر سر سفره شما بیان. و همینطور زنان پاک دامن از اهل کتاب، زنانی که به لحاظ اخلاقی پاکند و اهل کتاب هستند، مسلمان نیستند، با اونها ازدواج می شود کرد و حقوقشون باید رعایت بشه. مرد مسلمان میتونه با زن مسیحی ازدواج کنه، اما عرض کردم بالاخره مسلمان با مسیحی تفاوتی داره. اسلام دعوت نمیگه، مشترکاتی داریم ما با مسیحی ها، اما تفاوتایی هم داریم. به خاطر اون تفاوت ها که عرض کردم، مثلا مسیح رو خدا نمیدانیم، پسر خدا نمیدانیم، به تثلیث معتقد نیستیم، به صلیب معتقد نیستیم، یعنی اسلام دعوت نمیکنه به اینکه مسلمان مسیحی بشه، نه، مخالفه با این کار. چون میگه معتقداتی که مسیحیت داره مسلمان ها قبول دارن، اون چه که درست میدونیم قبولش داریم، اما در مورد موارد اختلافی طبیعتا تفاوت نظره. بنابراین در مورد ازدواج، در مورد همسفره بودن، نظر قرآن اینه، با در یه مواردی استثناء میشه. یعنی ببینید اسلام میگه که مسیحیت یک گام مثبت در تاریخ بود، اما اسلام گام بعدی است. از اسلام به مسیحیت، مسلمان که مسیحی بشه از نظر مسلمان خب یک گام به عقب تلقی میشه، الا مشترکات اسلام و مسیحیت مبانیشون یکیه و همه ادیان اینطورن. یعنی همه ادیان برای حفاظت از حریم خودشون مسئله خروج از اون دین رو سخت میگیرن. مسیحیت هم همینطوره، یهود هم همینطوره، قابل فهمه. البته اسلام میگه تجسس در عقاید افراد نکنید که فضولی کنید، تحقیق کنید ببینید کی چه عقیده‌ای داره. اینو اسلام میفرماد تجسس نکنید و تفتیش عقاید نکنید. قرآن با تفتیش عقاید مخالفه. راجع به مسئله شراب و چی، ببینید ازدواجم که عرض میکنم، بالاخره احکام شرعی ما با شما تفاوت داره. مثلا توی آیین ما شراب، گوشت خوک و بعضی از مسائل حرامه، اما توی کسی که غیر مسلمانه خب تو زندگیش ممکنه اینا باشه. اسلام راجع به این ارتباطات ازدواج و رفت آمد و اینا یه مقداری حریم میگذاره که میگه اینها مدل‌های زندگی متفاوتی هم با هم مخلوط نشن. مسیحی ها که گوشت خوک رو حرام نمیدونن،
نه،
خب مثلا مسیحی گوشت خوک رو حرام نمیدونه، میخوره. یا مشروبات الکلی رو ممکنه شما حرام ندونید، ولی ما اینا رو حرام میدونیم، میگیم داخل زندگی مسلمان نباید بیاد. ازدواج ها اگر حلش رعایت نشه زندگی ها با هم دیگه ممکنه تصادم پیدا کنه و خانواده هم دچار فروپاشی میشه. یک نکته هم راجع به اون سوال من گفتید که برای حجاب چه باید کرد عرض بکنم. اسلام راجع به مسیحی ها و مسلمان ها دو جور حکم میکنه. میگه اگر مسیحیانی در جامعه اسلامی هستن اونا حق دارن گوشت خوک بخورن و مشروب استفاده کنن در زندگی های داخلی خودشون، اما حتی فروشگاه خودشون رو داشته باشن و ما اونا رو مجبور نباید بکنیم که طبق احکام اسلامی زندگی کنن، اونا طبق احکام مسیحی میتونن مصرف کنن. اما مسلمان ها حق ندارن در جامعه، مسیحیانی که در جامعه اسلامی هن طبق فقه ما حق دارن مشروب بخورن و گوشت خوک مصرف کنن بین خودشون، اما مسلمان ها حق ندارن چون خلاف آیینشونه. و آخرین نکته راجع به حجاب، حجاب یک مسئله شخصی نیست. اسلام معتقد زنان اگر مردان و زنان پوشش اخلاقی نداشته باشن، وقتی برهنه در مجامع عمومی ظاهر میشن فضای جامعه غیر اخلاقی و میشه خانواده به خطر میفته، روابط جنسی از حالت اخلاقی و خانوادگی خارج میشه، افراط و تفریط میشه و این باعث به تدریج باعث گسترش مفاسد جنسی در جامعه و فروپاشی خانواده میشه و یه اتفاقی است که خب آمار نشون میده. زنان بایستی نباید برهنه بیان تو جامعه، مردان هم نباید برهنه بیان. نسبت به حجاب البته این قانونه، یه قانون اخلاقی است، در همه کشورها قوانینی وجود داره باید رعایت بشه. در ایران این قانون هست، بله این قانون اسلام.
Thank you very much.